اینجا رو تهران رادیو سبا هست و شما عزیزان شنونده میتونید برنامه های شاد و مفرح این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. یکی از خوبی‌های تاریخ اینه که خوب میتونه داستان اتفاق‌هایی که به ظاهر ساده است رو برای ما نقل کنه. داستان از ساختن تا داشتن. مخصوصاً چیزهایی که بودنشون عادی به نظر میرسه. مثل بیمارستان، واکسن، بودن دانشگاه و مدرسه. هم برای پسرها، هم برای دخترها. در این برنامه از مردی براتون میگم که به سختی تونست مدرسه‌ای به شکل امروزی بنا کنه. میرزا حسن رشدیه. حاج میرزا حسن تبریزی، مشهور به میرزا حسن رشدیه، در سال 1231 خورشیدی در محله چرنداب تبریز به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا مهدی تبریزی از مجتهدان تبریز و از جمله افراد با نفوذ شهر محسوب می شد. میرزا حسن در کودکی به مکتب خونه رفت و به دلیل هوش بالا خودش به دیگر دانش آموزان در یادگیری دروس کمک می کرد. در 15 سالگی لباس روحانیت پوشید و در زمان کوتاهی به یکی از علمای تبریز تبدیل شد، به طوری که در 22 سالگی پیشنمازی یکی از مساجد تبریز رو بهش واگذار کردند. اما میرزا حسن شخصیتی محدود به مکتب و مسجد نبود. او از همون جوانی به خواندن روزنامه‌ها و مجلات ممنوعه که در خارج از کشور چاپ می‌شدن علاقه داشت و اونها رو دنبال می‌کرد. در اون زمان سه روزنامه فارسی حبل المتین در کلکته هندوستان و اختر و سریا در اسلامبول عثمانی ترکیه امروزی در خارج ایران منتشر می شد. بعدها روزنامه چهره‌نمایی مصر هم به اونها اضافه شد. برخی از شماره های روزنامه های اختر، سریا و حبل المتین به طور پنهونی از خارج کشور به تبریز می رسید و میرزا حسن اونها رو مطالعه می کرد. در یکی از شماره های سریا نوشته بود: در اروپا در هر 1000 نفر یک نفر بی سواده و در ایران در هر 1000 نفر یک نفر با سواد و این از بدی اصول تعلیمه. این مقاله تأثیر عمیقی بر روحیه رشدیه گذاشت و انقلابی در افکارش ایجاد کرد، به طوری که تصمیم گرفت به بیروت بره و در این شهر که انگلیسی ها و فرانسوی ها دارالمعلمین باز کرده بودند، مقدمات رسیدن به آرزوی دیرینش رو که اصلاح اصول تعلیم و تربیت بود فراهم کنه. در حقیقت مطالعه همچین نشریاتی بود که سبب شد تا میرزا حسن ضرورت سواد آموزی رو درک کنه. بنابراین به دارالمعلمین بیروت رفت و در اقامتی 2 ساله در اونجا تلاش کرد عربی و فرانسه یاد بگیره. سپس به استانبول رفت و در اونجا هم از مدارس مدرن اون شهر بازدید کرد. رشدیه در سال 1301 به یاری حاج آخوند، برادر ناتنیش، نخستین مدرسه ایرانی رو برای مسلمان زادگان قفقاز در ایروان تأسیس کرد که با استقبال زیادی روبرو شد. اساساً لقب رشدیه که میرزا حسن بهش مشهور شده برگرفته از نام گونه ای از مدارس نوین در استانبول بود که به همین نام یاد می شد. بعد از دیدار ناصرالدین شاه از مدرسه رشدیه، از میرزا حسن خواست تا در ایران چنین کاری انجام بده. میرزا حسن هم که آموزش و پرورش مدرن رو از نزدیک دیده بود، تمام تلاش خودش رو به کار بست تا مدارس نوین رو در ایران بنا کنه. در ابتدای دوره قاجار، تعلیم و تربیت در انحصار مکتب خونه ها بود که به روش سنتی خوندن و نوشتن علوم دینی رو به کودکان و نوجوانان آموزش می دادن. مدرسه در ایران در واقع مرکزی زیر مجموعه مسجد بود که به آموزش درس هایی در زمینه احکام و شریعت می پرداخت. به مرور زمان، مدرسه ها از مکان های مذهبی جدا شدند و محتوای آموزشی اونها متنوع و متفاوت تر شد. اما باز در این مدارس خبری از آموزش علوم جدید نبود. به همین دلیل بسیاری از روشنفکران و ایرانیان فرهنگ رفته و باسواد منتقد این سیستم آموزشی شدند و خواهان تأسیس مدارس جدید به شیوه کشورهای غربی و نوین شدند. تا اینکه در دوره ناصرالدین شاه مدارسی به وجود آمدند که تا حدودی با شیوه نوین اداره می شدند. از جمله این مدارس مدرسه دارالفنون تبریز، مکتب مشیریه، همایونی و مدرسه نظامی تهران بودند. اما تمام این مدارس متعلق به خواص، یعنی فرزندان اعیان، اشراف و سرشناسان دستگاه دولتی بود. بنابراین در این مدرسه ها رویکرد دولت مردان قاجار به آموزش نوین به نخبگان و اعزام گروه های برگزیده دانشجویان به اروپا یا جذب قشر خاصی از جوانان برای تحصیل در دارالفنون بود. وگرنه چیزی فراتر از اون در این مدارس اتفاق نمی افتاد. این رویه ادامه داشت تا وقتی که حسن رشدیه نخستین مدرسه نوین برای عامه مردم رو تأسیس کرد. او در سفرهای خودش به ویژه به بیروت و استانبول متوجه نقش نظام آموزشی مدرن در پیشرفت و ترقی اجتماعی شده. به همین دلیل تلاش کرد تا در مدارس ایران هم این شیوه رو عملی کنه. در خاطراتش اومده که در ایروان جلوی دبستانی میره و هنگام تعطیلی مدرسه خروج منظم دانش آموزان و لباسهای متحد و شکل اونها توجهش رو جلب میکنه. بعدش تصمیم میگیره که بره و بیاموزه و برگرده. میرزا حسن در سال 1266 خورشیدی به ایران برگشت و اقدام به تأسیس مدارس متعددی به این سبک کرد و تونست در مدت کوتاهی به نوآموزان خواندن و نوشتن بیاموزه. او در ابتدا اولین مدرسه نوین ایران رو در محله ششگلان تبریز ساخت و به دنبال اون 5 مدرسه دیگه هم در تبریز و مشهد تأسیس کرد. اما روش ابداعی میرزا حسن رشدیه الفبای صوتی بود. او با این روش ظرف 60 ساعت به نوآموزان خوندن و نوشتن یاد میداد. این روش در واقع همین روشیه که امروز هم در آموزش خط فارسی به کار گرفته میشه. میرزا حسن رشدیه که به ضرورت تأسیس مدارس نوین پی برده بود، دست به ساخت مدارس متعدد در تبریز، مشهد و تهران زد. اما هر اندازه استقبال مردمی از این مدرسه ها بالا می گرفت، بر مخالفت ها هم اضافه می شد. میرزا حسن برای آرام کردن فضا چندین بار مکان مدرسه رو تغییر داد، اما حتی ساختمان مدرسه اون رو هم تخریب می کردن. بنابراین تأسیس مدارس نوین با کارشکنی ها و دسیسه های درباریان مواجه شد و بارها با حمله اراذل اوباش علاوه بر تهدید او و زخمی کردنش، حتی کودکان دبستانی رو هم مجروح و به قتل می رسوندن. رشدیه در اون زمان شعری بدین مضمون می خوند:
مرا دوست بی دست و پا خواسته است، پسندم همان را که او خواسته است.
مخالفت با میرزا حسن رو مخالفانش اینگونه نقل می کنن که بعد از بازگشتش از بیروت تغییرات عجیبی در دینداری او دیده شد و اون رو متهم به عضویت در جمعیت‌های فراماسونی می دونستن و حتی به متهم کردن او به بابیگری هم پرداخته شد. اما میرزا حسن می گفت:
آتش به جان افروختن و از بحر جانان سوختن باید ز من آموختن، کار من است این کارها.
با تمام این اتهامات، میرزا حسن تونست در دوره میرزا علی خان امین‌الدوله که سیاستمداری روشنفکر بود، در 1276 خورشیدی مدرسه نوینی در تهران بسازه. تأسیس مدرسه برای تحصیل ایتام و بی‌بضاعت‌ها، آموزش حرفه‌هایی مثل کاغذسازی، قالی‌بافی، کفاشی و از این دست به دانش آموزان از جمله فعالیت‌های دیگه میرزا حسن رشدیه در تهران بود که از حمایت‌های بی‌دریغ میرزا علی خان امین‌الدوله برخوردار بود. اگرچه مخالفت‌ها در تهران مانند دیگر شهرهایی که میرزا مدرسه می‌ساخت هم بالا گرفت، اما پشت میرزا حسن رشدیه به صدر اعظم دانش دوست گرم بود. علاوه بر تهران، میرزا حسن مدرسه بزرگی در تبریز افتتاح کرد. در این مدرسه که به رشدیه معروفه، او از برخی وسایل کمک آموزشی و روش‌های جدید برخلاف روش‌های مرسوم مدارس سنتی استفاده کرد. اما با برکناری امین‌الدوله، دوباره مدرسه رشدیه مورد غضب قرار گرفت و به آتش کشیده شد. این بار میرزا حسن برای در امان موندن از دشمنی مخالفان به قم رفت و تا آخر عمر هم در اونجا موند. اما نکته جالب توجه اینه که با وجود مخالفت دیرپای تندروها با میرزا حسن رشدیه و مدارس نوین، شخص میرزا حسن تمام تلاشش رو میکرد که مدارس مورد نظارت او تبدیل به مکانی برای تقابل با دین نشه. طبیعی بود که مکتبداران و برخی افراد در صف مقدم مخالفت ها باشند. اونها که سخت در پی حفظ منافع مکاتب قدیمی بودن و نمیتونستن این مسئله رو تاب بیارن که مدرسه‌ای بنا شده که الفبا رو آسون آموزش میده و حتی به افراد پیر هم در مدت بسیار کوتاهی خوندن و نوشتن رو یاد میده، به این ترتیب بساط اونها کساد میشد. مکتبداران مدرسه نوین رو با کمک اوباش ها بر سر رشدی خراب کردن. همچنین گفتن که حمایت از مدرسه رشدی ترویج فحشاست و تبلیغات بی اساسی علیه رشدیه به راه انداختند. برای نمونه گفتن اون به بهانه مدرسه قصد داره کودکان مسلمان رو از دین خارج کنه، یا میگفتن رشدیه مانند کلیسا در مدرسه خودش زنگ به صدا در میاره. رشدیه ناچار شد زنگ زدن رو که امروز امر بسیار بدیهی به نظر میرسه قطع کنه و در عوض یکی از دانش آموزان رو بالای صندلی ببره تا شعری قرائت کنه که دیگران بفهمن موقع رفتن به کلاسه. اون شعرم این بود:
هر آن که در پی علم و دانایی است، بداند که وقت سفارایی است.
البته باید بگم برخی از روحانیون از ایجاد مدارس جدید حمایت کردند. در بین اونها میشه از شیخ هادی نجم‌آبادی و سید محمد طباطبایی نام برد. همسر میرزا حسن علوی خانم نام داشت و اونها صاحب 4 فرزند شدند: توبا، شهناز، جمیله و شمس‌الدین. علاقه و اصرار میرزا به درس خوندن اینقدر زیاد بود که در قم در نبود مدرسه دخترانه سر 2 دختر خودش رو تراشید و به مدرسه پسرونه برد تا تحصیل کنند. مجموعاً 27 اثر از میرزا حسن رشدیه به جا مونده، مثل تاریخ شفاهی، 100 درس، کلمات قصار برای کلاس دوم، اخلاق و اصول عقاید، شرعیات ابتدایی و جغرافیای شفاهی، که اینها از مهمترین آثار به جا مونده از میرزا حسن هستند. همچنین میرزا حسن روزنامه‌هایی به نام مکتب و تهران هم منتشر کرد. از خدمات دیگه رشدیه میشه به تشکیل انجمن امنای مدرسه به منظور نظم دادن به فعالیت‌های فرهنگی و اداره امور مدارس اشاره کرد. این اندیشمند بلند نظر میرزا حسن به دلیل سختی معیشت سالهای آخر عمر در مدرسه‌ای که خودش ساخته بود تدریس میکرد. رشدیه در همون مدرسه کلاسی برای نابینایان هم برگزار میکرد که تا آخرین سالها برپا بود. او سرانجام در 21 آذر 1323 در 93 سالگی بر اثر تصادف با خودرو در قم درگذشت و در قبرستان نو قم، جایی که میزبان مشاهیر، علما و بزرگان است، به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب میرزا حسن رشدیه. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
سدان استان دل یکی یوز داشتم بیرونیز، سدان استان دل یکی یوز داشتم بیرونیز، جمال باشد سالایت نگریم این تو تنده جمال باشد سالایت نگریم این تو تنده
همراهان گرامی، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با ما همراه باشید از شبکه رادیویی سبا و تا ساعت 6 بامداد ما را همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در کوچه پس کوچه های تاریخ صدای برخاستن مردمی است که از خاک این سرزمین قد کشیده اند. ما اینجا از زمزمه های زیر لب تا فریاد های برآمده از گلوگاه تاریخ قصه می گوییم. قصه یک پرچم که نامش ایران است و سایه‌اش چتر امن این همه حماسه.
همینکه مردم شبابی رو تو خیابونات تجمع شرکت کنن، سوخت موشک برای کسایی که الان دارن سایه موشک دارن کار میکنن بهترین کاریه که میتونن مردم انجام.
مردم که انشالله تا الان همه جوره همراهی کردن، انشالله به همین منوال ادامه بدن و در آخر انشالله یه نتیجه خوبی برسیم و نابودی اسرائیل و انشالله عاقبت به خیری اسلام و مسلمی.
چی از ما نمونه به جوش همین پرچم سبز و سرخ و سفید به پاش با غم اعتقاد میمونی مثل اون همه شیر مرد شهید
زیر پرچم.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیزم، سلام به مردمی که با جون و دل عاشق این آب و خاکن و با حضور مؤثرشون همیشه نشون دادن که برای سربلندی ایران آماده جانفشانی هن. جونتون سلامت، خیلی خوش اومدین به برنامه‌ای که به عشق همه شما مردم میسازیم و تقدیم حضورتون میکنیم. بفرمایید.
شکوه از تو، غرور از تو،
حالا گرفتی به جمسش کردی
همه چیز من وطنم.
این پرچم همیشه بالاست.
خون میدیم، خون میدیم، من از اول انقلاب تا آخرم هست.
ما این شبا رو بیرون اومدیم که پرچم رو زمین نیفته.
آجون دارم میام تو میدون. ما وظیفه‌مون این بود که بیایم تو خیابون، تا آخرش هم تو خیابون هستیم.
ما زیر این پرچم با هم و در اتحاد کامل میستیم.
حاضرم هر چی که دارم برای پرچم بدم. ایران وطن منه.
هر اتفاقی بیفته ما دست نمیکشیم از وطنمون، از پرچم الله.
همه مردم اینجا که جونشون رو بدن تو پرچمش رو حتی زمین نیفته.
جونمون رو میذاریم برای اینکه این پرچم همیشه بالا باشه.
تا وقتی که رهبر بگه، نه هیچ صدای دیگه بگه، باید وایستیم تو میدان باشیم. ما هستیم.
10 شبه دیگه، 100 شبه دیگه موشه بازم
من
هستم.
من، افسال من، همسر من، بچه های ما، هممون هستیم، هممون وایستادیم، کنار هم هستیم تا آخر.
آخرین قطعه خونمون پای نظام وایستیم.
حتی قرار باشه سالها تو میدون باشیم، بازم میدون ترک نمی کنیم.
بالاترین چیزی که داریم جونه، اونم حاضریم بدیم.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
میگم آه، عشق به وطن یعنی بدونی هرچی میگذره باسم از همین خاک انرژی میگیری، حتی وقتی خسته ای. حتی وقتی ناامیدی. یعنی یه چیزی تو این سرزمین هست که دوباره هر جوری هم زمین خورده باشی بلندت میکنه.
ما یه گروه جهادی هستیم که از تهران حرکت کردیم، شبها در میدانها در کنار کودکان بودیم در تهران و چون معلمیم دلمون پیش بچه هاست، گفتیم بریم و سری به مزار فرشته های میناب بزنیم. در مسیر توفیق داشتیم اینجا در کرمان خدمت همشهری های عزیز حاج قاسم عزیز برسیم، عرض ارادتی به بچه های کرمان بکنیم. یه یکی دو شبی مهمان کرمانی های عزیز هستیم. ویژگی فعالیت هایی که ما انجام میدیم اینه که بچه ها توش فعال هستن و منفعل نیستن، خلق میکنن، تولید میکنن. هایی که ما اینجا انجام میدیم یکیش تولید پیکسل هست، به این صورت که بچه ها خودشون نقاشی میکنن و نقاشیشون اینجا دستگاه پرست ما داریم و تبدیل به پیکسل میشه و یادگاری براشون میمونه. بازی مارو پله هست، خودشون به عنوان مهره های مارو پله در صفحه مارو پله بزرگی که هست بازی میکنن و صفحه لیله و همچنین غرفه کتابخانی داریم که در کنار همدیگه و مربی که هست بچه ها کتاب میخونن. و در خیابان هم نقاشی با گچ رو فعال کردیم که روی زمین و آسفالت بچه ها در حال نقاشی کشیدن هستن.
باشه، سلام فرمانده. شروع کنیم اولین شماره، ببینیم که مال بچه ها به نظرتون دخترا برنده میشن یا پسرا؟
رنگ سرخت قبله شو هست، قبله ای بس آشقانه، نقشه جغرافیایت سجده گاهی عارفانه.
پرچم ایران یعنی وحدت. تفاوت ها مهم نیست وقتی که یه هدف داریم، یه دلیم، توی سرزمینیم، یه افتخار مشترک داریم. بله،
من دارم چه بابست جون میذارم برای کشورم، من رگ خونم ایرانیه،
جون میذارم برای کشورم،
جون میذارم برا کشورم، من رگ و خونم ایرانیه، این که میبینی کم بچه نیست، نسل قاسم سلیمانیه.
جون میذارم برا کشورم، من رگ و خونم ایرانیه، این که میبینی چند بچه نیست، نسل قاسم سلیمانیه. این که میبینی چند بچه نیست، نسل قاسم سلیمانیه. لاله لاله ریخ رو زمین، تا تو دنیا شدیم رو
جدیدساز هستن، معلم
زها جان نانکلی اینجا امامزاده پنجتنه و داریم دخترمون رو به خاک میسپاریم همراه با خواهرش نورا، برادرش امیر عباس، پدرش و مادرش.
ما از کلاس اول همدیگر رو میشناختیم، خیلی دوستش بچه رو بخندونه،
هیچ وقت به کسی تهمت نمیزد، همیشه هم با همه مهربون.
موقعی که زها تو مدرسه بود مدرسه رنگی بود، یعنی همیشه مدرسه یه حسی داشت،
خیلی هم به ظاهر و ایناش میرسید، خیلی مرتب بود.
خیلی براش مهم بود حجابش، نمازش. یه عکسی من از زها ثبت کردم که خودش اومد گفت خانم چه سپای تخته بنویسم، حال میکنید باش بذاریم بنویسم، و نوشته بود که کارهایی که انجام بدهیم ما را در نگاه امام زمان خاص میکند. و چند تا مورد رو نوشته بود، هیچ وقت دروغ نگیم، هیچ وقت غیبت نکنیم، دائم الوضو باشیم، شب قبل از خواب یک صفحه قرآن بخونیم. خیلی این چیزا رو واقعا رعایت میکرد.
خب بیرم زها شهید شده، بعد تو مدرسه براش مراسم گرفتن و اون الگوی تمام بچه ها معرفی کردن، مثل همون صفی که توی شنگاه ها همزون قرآن میخوندیم، این همونهای عالم صف نکرده بودن، یه صفره وسط صفا چیده بودن مثل همون جایی که مدرسه چیده بود، و عکس زها رو زده بودن، همه ازی که تو رو پروفایلشه تو حرم امام رضا چادرشو گرفته.
ها بلد بود چگونه با یک لبخند خستگی را از دل آدم بیرون کند، با همان صداقت کودکانش، با همان قلبی که همیشه جای امنی برای دیگران بود.
تکواندو میرفت کمربند قرمز بود، میخواست کمربند سیاه بگیره بره المپیک و مدال طلا بگیره هدیه بکنه به آقا.
حالا الان همشون پیش آقا، حالا زها میتونه مدالشون بالا به آقا نشون بده.
دلم برای همه کاراش تنگ شده، خندیدنش، بازی گوشیش، درس خوندنش.
باورش هیچ وقت آسان نمی شود، اما وقتی به این فکر می کنیم که تو کنار خانوادت آرام گرفته ای، دلمان کمی آرام تر می شود. زها جان، روح لطیفت آرام، روشن و جاودان باشد، همانطور که بودی و همان که همیشه در یاد ما خواهی ماند.
بهش میگم که انتقامشو میگیریم، ولی دارم میخواد از اون دنیا شفاعت منم بکنه،
دوست دارم منو شفاعت کنه مثل خودش شهید.
آرزوی شهادت دارم که اونا دعا میکنن پیش خدا برام بکنن.
دوست دارم دعا کنه که زودتر امام زمان بیاد و انتقامشو بگیر.
به آخر خط امروز رسیدیم، ولی قصه ما و شما تو زیر پرچم ادامه داره انشالله. خیلی ممنونیم که ما رو انتخاب میکنین و ممنونیم که صداتون، نفسهاتون و حضورتون به این برنامه جون میده. تا دفعه بعد هر جا که هستین انشالله که دلتون قرص باشه که زیر همین پرچم کلی دل مهربون کنار هم میتپه. به امید خدا، خداحافظ.
همراهان گرامی، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید.
با ما همراه باشید از شبکه رادیویی سبا و تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.